هرچند که بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید یک گزینه کاملا محتمل بود، اما به نظر می رسد که رهبران و مقامات ارشد جمهوری اسلامی اکنون در برابر چالشی جدی قرار گرفتند. علاوه بر سکوت معنادار رهبر جمهوری اسلامی درباره پیروزی ترامپ در اولین سخنرانی خود پس از انتخابات آمریکا، برخی از مقامات جمهوری اسلامی تلاش می کنند شکست کامالا هریس در انتخابات را با درگیری های نظامی کنونی در جهان مرتبط کنند. آنان ادعا می کنند که جمهوری اسلامی حامی صلح است و مردم آمریکا نیز انتخاب کردند که این درگیری ها پایان یابد. همچنین محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین که اکنون معاون رئیس جمهور است، ابراز امیدواری کرده که ترامپ سیاست های جدیدی در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کند. ظریف روز شنبه به خبرنگاران گفت:
آقای ترامپ باید نشون بده که سیاست های غلط گذشته رو دنبال نمی کنه. چون ایشون اهل محاسبه است دیگه، یه محاسبه بکنه، به قول ما یه چرتکی بندازه ببینه که سود و زیان اون سیاست چه بوده و آیا کماکان میخواد اون سیاست زیانبار رو ادامه بده یا میخواد عوض کنه.
این اظهارات در حالی است که چند ماه پیش ظریف در جریان انتخابات ریاست جمهوری ایران نسبت به انتخاب مجدد ترامپ هشدار داده بود.
مردم ببینید فروش نفتتون رو کجا بردن، گفتن ما یاد دادیم که چجوری فروش بکنیم. نه خیر، وقتی آقای بایدن اومد سیاستش این شد که پیشو شل بکنه. اجازه بدید آقای ترامپ برگرده، اون وقت ببینیم که دوستان چه میکنن.
اما اظهارات و مواضع محتاطانه اخیر مقامات جمهوری اسلامی در قبال انتخاب دوباره ترامپ به چه معناست؟ رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس به رادیو فردا میگوید که جمهوری اسلامی اکنون در وضعیت تعلیق قرار دارد.
در انتظار این که ببینه موضع ترامپ چگونه خواهد بود. این در حالی است که خب بدبینی های اولیه شدیدی بین طرفین هست. طرف جمهوری اسلامی ترامپ رو قاتل قاسم سلیمانی میدونه و ترامپ هم جمهوری اسلامی رو نظامی میدونه که در پی ترورش بوده. اما در این حال ما در طرف جمهوری اسلامی تئوری مصلحت نظام رو داریم و در طرف ترامپ هم نگاه و اولویت دهی به اقتصاد و تجارت هست و این هر دو مؤلفه میتونه انعطافی رو به وجود بیاره. این انعطاف البته بیشتر موانعش در ایران هست و اون نگاه متسلب ایدئولوژیک و آخرالزمانی جمهوری اسلامی.
ژان پیر پران نویسنده و تحلیلگر فرانسوی که از دهه 1990 کتاب‌هایی را درباره ایران نوشته، به رادیو فردا میگوید که جمهوری اسلامی اکنون در موقعیت ضعف قرار دارد.
ایران se trouve dans une situation de faiblesse.
ما دیدیم زمانی که ایران از واکنشی شدید به حمله اسرائیل خودداری کرد و تصمیم گرفت که به طور خیلی دقیق میزان حملاتش به اسرائیل به گونه‌ای باشه که قربانی غیر نظامی بر جای نگذاره یا کمترین قربانی غیر نظامی رو داشته باشه. بنابراین حس میکنیم که ایران در موقعیتی ضعیف قرار داره و در ماهای اخیر به طور بیوقفه عقب نشینی کرده. ما این عقب نشینی رو در لبنان و در برابر حملات مرگبار اسرائیل علیه حزب الله میبینیم که واقعا واکنشی از سوی ایران نداشته. ایران حتی تلاش میکنه تا فشارهایی رو که پیرامونش ایجاد شده کاهش بده. این موضع ضعف همچنین ناشی از اینه که با ترامپ دیگه کاهش فشار تحریم‌های اقتصادی وجود نخواهد داشت. میدونیم که ایران به کاهش این تحریم‌ها نیاز داره و میدونیم که دولت بایدن چشم‌های خودش رو به تجارت غیرقانونی نفت ایران می‌بست. در آینده از این نظر شاهد موضع سختگیرانه‌تری خواهیم بود. بنابراین پیام کنونی تهران اینه که مذاکره کنیم، دست کم حرف بزنیم، یه نوع از سر گرفتن مذاکره، احتمالاً نه مذاکره علنی و بلکه شاید بیشتر محرمانه، که این هم به منزله ضعف ایران در عرصه بین الملل در نظر گرفته میشه با وجود نزدیکیش به روسیه و چین.
رلاسیون پروش اوک لا روسی و لا چین.
شاید چیزی که مقامات جمهوری اسلامی را نسبت به سیاست‌های آتی ترامپ کمی خوشبین کرده، اظهارات او در روز انتخابات در پاسخ به پرسشی درباره ایران بود. ترامپ گفت:
ببینید، ما به دنبال آسیب رساندن به ایران نیستیم، اما اونها آسیب دیدن. اونها نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشند. بنابراین میدونید شرایط من بسیار آسونه. اونها نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشند. من دوست دارم اونها کشور بسیار موفقی باشن، اما نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن.
آیا این اظهارات به این معنی است که ترامپ قصد دارد با ایران توافق کند؟ رضا علیجانی:
اینکه مذاکرات بتونه اصلا شروع بشه مستلزم دو تا اگر بزرگ اگر هست. اگر بزرگتر این که خامنه‌ای اصلا اجازه بده و بخواد تغییر یا حداقل تعدیلی در سیاست خارجیش بده به هر دلیلی، حالا تحت فشار اقتصادی، تحت نگرانی از جنگی که با اسرائیل پیش بیاد یا نگرانی از شورش داخلی. و اگر بعدی این هست که آیا ترامپ میتونه جنگ غزه رو متوقف کنه. اگر متوقف کنه، نیروهای میانه رو در جمهوری اسلامی میتونن یه مدار دست پیش پیدا بکنن، بتونن صداشون شنیده بشه. وگرنه اگر جنگ غزه و لبنان خونین تر بشه، صدای میانه روها در ایران شنیده نخواهد شد. همچنین اگر مذاکرات شروع بشه، خب ممکنه طرف آمریکایی، حالا نه شخص ترامپ بلکه تیم ترامپ، نرخ بالاتری رو و هزینه های سنگین تری رو میز بذاره، یعنی هسته‌ای، موشکی، مسائل منطقه‌ای.
ژان پیر پران نیز میگوید که اساساً ترامپ اراده بدون قید و شرط برای ضربه زدن به ایران ندارد.
ایران aussi un front intérieur avec
ایران همچنین با یک جبهه داخلی مقابل مردمی مواجهه که روز به روز رابطهشون نسبت به جمهوری اسلامی خصمانه تر میشه. این جبهه داخلی هم نقش مهمی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی داره و به همین دلیله که ما اکنون دولتی اصلاح طلب میبینیم در شرایطی که کاندیدای اصلاح طلب باید به تایید رهبر جمهوری اسلامی برسه. بنابراین اراده ای از سوی ایران برای کاهش تنش در رابطهش با آمریکا دیده میشه. اما سوال اینه که ترامپ چه خواهد کرد؟ من فکر میکنم که ترامپ یک ایدئولوژی ضد ایران نداره. اون چه برای ترامپ مهمه شعار نخست آمریکاست. بنابراین اگر داشتن رابطه بهتر با ایران بتونه با آمریکا کمک کنه، چرا که نه؟ فقط میمونه فشارهایی که از سوی آقای نتانیاهو بر سر رئیس جمهور جدید آمریکا خواهد آمد، که اونم هنوز نمیتونیم در موردش پیش داوری داشته باشیم اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد.
دونالد ترامپ در اوج بحرانهایی که جمهوری اسلامی با آنها درگیر است به کاخ سفید باز میگردد. باید صبر کرد و دید او چگونه و با استفاده از چه ابزارهایی سیاست جدید آمریکا در قبال جمهوری اسلامی را تنظیم خواهد کرد.